4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست و هشتم مرداد 1400 خورشیدی برابر با 19 ماه اوت 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 564 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. بنابراین آمار در این مدت بیش از 31200 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و بیش از 4600 نفر در بیمارستان‌های کشور بستری شدند. این آمار و ارقام از سوی وزارت بهداشت در حالی مطرح می‌شود که به اذعان علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از ابتلای همه‌گیری کرونا آمارهای واقعی مبتلایان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده است. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت در روزهای گذشته گفته بود آمار واقعی ابتلای روزانه در ایران با احتساب افرادی که تحت آزمایش قرار نمی‌گیرند حدود 7 برابر آمار رسمی است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه مجبور به برقراری ارتباط با گروه طالبان برای بیرون بردن اتباع خود، کارمندان افغان و خانواده‌هایشان است. اما این به معنی رسمیت شناختن سلطه این گروه بر افغانستان نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جوزف بورل که در پارلمان اروپا سخن میگفت اظهار داشت نگرانی اروپا افزایش شمار پناهجویان و افزایش پیچیدگی اوضاع در آسیای میانه است، جایی که روسیه، چین و ترکیه به دنبال افزایش نفوذ خود در این منطقه هستند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که این اتحادیه اکنون باید برای مدیریت پیامدهای نامطلوب قدرت گرفتن طالبان روابط دیپلماتیک نزدیکتری با ایران، پاکستان و هند برقرار کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که روز پنجشنبه وحید الله هاشمی از اعضای ارشد گروه طالبان که اکنون بیشتر مناطق افغانستان را در تصرف خود دارند در مورد ساختار سیاسی این کشور در آینده به خبرگزاری رویترز گفت که افغانستان دموکراسی نخواهد بود، تنها شرع اسلام است و بس. این سخنان وحید الله هاشمی در حالی بیان می شود که سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در روزهای اخیر گفت مقامات طالبان به مسکو گفتند که آماده گفتگو درباره تشکیل دولتی هستند که در آن نه تنها طالبان بلکه دیگر نمایندگان افغان نیز مشارکت داشته باشند. رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید که در ساعات آینده کشتی‌های حامل سوخت از ایران به سوی لبنان به حرکت در خواهد آمد. به گزارش رویترز، حسن نصرالله در سخنان خود در مراسم روز عاشورا را خطاب به اسرائیل و آمریکا گفت این کشتی‌ها از لحظه حرکت جزئی از خاک لبنان محسوب خواهند شد. رهبر گروه حزب الله پیش از این در واکنش به کمبود سوخت در لبنان و ناتوانی دولت این کشور در تهیه سوخت گفته بود:
هنروح على ایران نتفاوض مع الحكومه الايرانيه وهن ابلانين.
اگر ببینیم برای حل بحران سوخت راه حلی ندارید، به ایران می رویم و کشتی کشتی بنزین و گازوئیل می خریم و از بندر بیروت برای مردم سوخت وارد می کنیم و دولت لبنان اگر می تواند جلوی تخلیه بنزین و گازوئیل برای ملت لبنان را بگیرد.
خبر واردات نفت از ایران از سوی دبیرکل حزب الله لبنان در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم فروش نفت خود با بحران‌های مالی و اقتصادی شدیدی دست به گریبان است. کاخ سفید و دفتر نخست وزیری اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کردند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل 26 ماه اوت حدود یک هفته دیگر در کاخ سفید با یکدیگر دیدار می‌کنند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت دو رهبر در این دیدار در مورد مسائلی چون امنیت منطقه‌ای و جهانی و برنامه هسته‌ای ایران و روابط اسرائیل و فلسطینیان گفتگو خواهند کرد.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کرونا در حالی همچنان جان میگیرد که مراسم روز عاشورا در بسیاری از نقاط ایران در حال برگزاری است.
ولی بعد محرم آمار کشته‌ها 100% بالاتر میره. شاید بالای 1000 تا. حالا کی میخواد جوابگو باشه؟
اشرف غنی میگوید بار دیگر به افغانستان برای مبارزه باز میگردد. آمریکا میگوید دیگر غنی را به عنوان رئیس جمهور افغانستان نمیشناسد. چه آینده سیاسی در انتظار این کشور است؟
آقای غنی هم در حقیقت یک زعامت مرموز داشت در تمام مدت که زعیم بود.
و نگاهی داریم به دادگاه حمید نوری از عاملان کشتار دهه 60 در گفتگو با خانواده یکی از قربانیان دهه 60.
فعلا فقط کیفرخواست مورد بررسی واقع شده، یعنی آقای حمید نوری باید تفهیم بشن که کیفرخواست چیه. و
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در حالی که ویروس جهشیافته دلتا همچنان در ایران تاخت و تاز می کند و آمار مبتلایان و جان باختگان صعودی است، سعید نمکی وزیر بهداشت می گوید خیزهای بیشتری در راه است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته با آخرین خبرهای مربوط به بحران کرونا در ایران. کیانوش، از آخرین خبرها برمون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشه یه رادیو فردا. علی‌رغم گذشت 9 هفته از پیک پنجم کرونا، همچنان شاخص‌های این بیماری در ایران صعودیه. طبق پیش‌بینی‌های کادر درمانی و علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، این وضعیت قرار بر این هم نیست که تغییری بکنه و حداقل تا 2-3 هفته دیگه ادامه داره. و الان بیشترین نگرانی همزمان برمیگرده به هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری ماه محرم. در میانه این بحران همچنان مراسم دارن بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار میشن. این در حالیه که جان باختگان و مبتلایان هر روز تعدادشون داره در ایران رکورد میزنه. جامعه پزشکی ایران و حتی سعید نمکی وزیر بهداشت از فروپاشی سیستم سلامت میگه. اما آنچه که گزارش میشه از سوی شهروند خبرنگاران و در شبکه های اجتماعی، ما شاهد این فیلم ها هستیم و این فیلم ها رو داریم میبینیم، اینه که این دسته ها و هیئت ها در جاجای ایران دارن برگزار میکنن مراسم خودشون رو. حتی الان فیلم های بیرون اومده که در دانشگاه تهران با حضور آقای رئیسی مراسم رو هر چند بیرون از دانشگاه، یعنی در فضای آزاد گرفتن، اما این مراسم داره برگزار میشه. جامعه پزشکی ایران درباره سویه دلتا بارها هشدار داده که این سویه به گونه ایست که حتی در فضای بیرون هم قدرت سرایت داره. برای همین تمام مدت گوشزد میکردن که امسال این مراسم رو به صورت مجازی بگیرن. و ستاد مقابله با کرونا هم در واقع جزو کسانی بود که خواسته بود که این مراسم امسال برگزار نشه. و این در حالیه که بر اساس آخرین آمار رسمی کرونا بالغ بر بین 600 بالا میره پایین میره. هر روز افرادی هستن که دارن جان خودشون رو از دست میدن و امروز روزی هست که آمار رسمی وزارت بهداشت داره میگه که تعداد جان باختگان از 100,000 نفر در ایران گذشته. و پروانه، خب ما همه میدونیم که آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در حالی داره توسط وزارت بهداشت روزانه اعلام میشه که پیش از این حتی سازمان نظام پزشکی آمار قربانیان رو 3-4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد کرده. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت دو روز نگذشته که خودش میگفت احتمالاً روزانه ما تا 220,000 نفر از مردم رو داریم که به کووید مبتلا میشن. و او میگفت که این مراسم مذهبی ماه محرم حتما شرایط رو بدتر میکنه، به ویژه با کمبود واکسن و وضع تا 1 ماه و 1.5 ماه دیگه همینطور خواهد بود. در مورد تعداد کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن، حتی دکتر زالی هم، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا، هفته پیش گفت که این آمارها واقعی نیست و از سازمان بهداشت جهانی این آمارها رو در واقع پنهان کردن. روند واکسیناسیون هم که در روزهای اخیر با اینکه سرعت یافته اما همچنان کند هست. اگر بخوای ایران رو با کشورهای دیگه مقایسه کنی که الان دارن از دوز سوم واکسن‌های شهرمنداشون صحبت میکنن.
کیانوش، دیدبان حقوق بشر امروز یک بیانیه منتشر کرده، هشدار داده که ممنوعیت حکومتی خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی در کنار سوء مدیریت مقامات جمهوری اسلامی باعث وخامت اوضاع در حوزه کرونا شده. در این باره برامون بگو.
ببین، دقیقا بیانیه هست که نمیشه در مورد کرونا حرف بزنی و بهش اشاره نکنی. این سازمان حقوق بشری در بیانیه که امروز منتشر کرده به وضوح از مقامات جمهوری اسلامی میخواد که تلاش خودشون رو بکنن برای پاسخ مؤثر به این بحرانی که داره اتفاق میفته و دلیلش فقط تصمیم‌های اشتباه بوده و سوء مدیریت‌ها بوده و عدم شفافیت. در این بیانیه میگه مقامات حکومتی در ایران تقصیر کندی واکسن رو به پای تحریم ها و همینطور تاخیر فروشندگان خارجی گذاشتن. بارها آقای جهانپور گفته، آقای نمکی گفته که اینها به ما وعده و وعید دادن اما ندادن. اما هرگز هیچ کدوم از این مقامات هم شواهد و مدارک روشنی رو برای اثبات ادعای خودشون در واقع ارائه هم نکردن. حالا هم که با توجه به این اوجگیری دوباره‌ای که درباره کرونا هست، شرایط چندان هم تغییری نکرده و حتی کسانی که به دلیل اینکه جان که عزیزانی که داره از دست میره اعتراض میکنن، بر اساس همین بیانیه که 1001 کمبودهایی رو داره بهش اشاره میکنه، کسانی که فقط در همین رابطه خواستن و پاسخگو خواستن جلسه ای رو به منظور شکایت از برخی از این مسئولات در موضوع کرونا مطرح کردن رو بازداشت کردن و فقط یکی از اونها آزاد شده و در واقع در تمام این مدت از جواب دادن به مردم ایران و سازمانهای حقوق بشری و هر کس جامعه پزشکی که جواب خواسته شونه خالی کردن و در واقع مسئولیت رو انداختن به دوش هم دیگه.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در ایران. اما با ادامه شیوع گسترده ویروس کرونا، رادیو فردا از شهروندان ایرانی در نقاط مختلف درباره برگزاری مراسم ماه محرم در شرایط فعلی پرسیده که با هم صدای یکی از این شهروندان رو میشنویم.
کاملا مخالفم. بعضی که الان هستش 500-600 نفر کشته، اصلا برگزارشش دلیلی نداره. به نظر من اصلا میتونستم برگزار نکنم مثل پارسال، اش اتفاق نمیفته. ولی بعد محرم آمار کشته‌ها 100% بالاتر میره، شاید بالای 1000 تا. ما کی میخواد جوابگو باشه؟ پروتکل‌های بهداشتی که اونم اصلا رعایت نمیشه، اصلا هیئت‌ها که بهش کدوم رعایت نمیشه. یه چیز مسخره ای اصلا. هیچ جا رعایت نمیشه. الان کل شهر رو بگردید ببینید کجا رعایت میشه. اصلا نباید برگزار میشه. تصمیم از خودشون بوده و نمیدونم چه فکری کردن، ولی خب یه جورایی با جون مردم بازی کردنه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با انتشار ویدیویی گفته است اگر بر سر قدرت میماند کابل نیز کوچه به کوچه چون سوریه و یمن ویران میشد. او گفته است در حال مشورت است تا بار دیگر به افغانستان و برای مبارزه بازگردد. این در حالی است که ایالات متحده شب گذشته اعلام کرد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهوری افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. در گفتگو با طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان، ابتدا از او پرسیدم چقدر این سخنان آقای غنی از او رفع مسئولیت می‌کند.
تسلط طالبان در افغانستان سه استان همجوار کابل توسط همکاران آقای غنی به طالبان تسلیم شدند که عبارت از استان غزنی و استان لوگر و استان جلال آباد باشه، بدون جنگ تقریبا. و اینها کسانی بودند که خود آقای غنی گماشته بود در اونجا و خود آقای غنی هم در حقیقت یک زعامت مرموز داشت در تمام مدتی که زعیم بود و بعضی چیزهایی را می دانست از اول و وقت زیاد ضایع کرد تا اینکه صلح شود در افغانستان. بالاخره کار به جایی کشید که امروز ما می بینیم. شاید در اول امکان این بود 2-3 سال قبل که با طالبان یک حکومت مشترک بیاید و وضع به این گونه نشود، ولی امروز طالبان همه چیز را تسخیر کردند.
غنی همچنین اعلام کرده که در حال مشورت هست که بتونه به افغانستان برگرده و به مبارزه ادامه بده. این در حالی است که ایالات متحده شب گذشته اعلام کرد اشرف غنی رو دیگه به عنوان رئیس جمهور افغانستان به رسمیت نمیشناسه. در چنین شرایطی طرف مذاکره کننده، کسی که ایالات متحده در امور افغانستان به او رجوع خواهد کرد، چه کسی خواهد بود؟ آیا تیم عبدالله عبدالله خواهد بود یا معاون رئیس جمهور صالح که در روزهای اخیر اعلام کرده جانشین اشرف غنی در کشور افغانستان هست؟
هیچ کدام اینا. در حقیقت امریکا منتظر است. امریکا خیلی مصروف این است که از فرودگاه آمریکایی ها را خارج کند و بعد از آن اسایلی و کسانی که ویزا ها دارن برای آمریکا اینها را خارج کند در 10 روز آینده و منتظر است که طالبان چگونه یک حکومتی را اعلان خواهند کرد. طالبان دست بالا دارند، این را باید قبول کنیم. الان جنگ را بردند، همه جا به دستشان است. وقتی که حکومت خود را اعلان کردند، آمریکا خواهد دید که آیا در این حکومت یک خانمی هست، یک از جناح‌های دیگر سیاسی کسی است، و در اون صورت در مذاکره با طالبان باز شده می تواند. طالبان در حقیقت از همین مدت هم استفاده می کنند که به این حقیقت ها پی ببرند که جهان حکومت منحصر به خودشان را نخواهد شناخت، باید که در را باز کنند و عناصر دیگر سیاسی را هم با خود داشته باشند تا اینکه جهان ایشان را تا اندازه قبول کند. شاید که در 2 هفته آینده این چیزها بعداً به سرعت پیش برود. بله، چون در این حال یک بحران اقتصادی در افغانستان دارد که واقع می شود، چون که آمریکا و صندوق وحشی پول تمام دارایی افغانستان را منجمد ساختند، ولی در این حال افغانستان یک کشور وارداتی است. مواد سوخت، خوراک و ادویه، فارمسی، همه چیز وارد می شود و بانک مرکزی فعلا فعال نیست، باید فعال شود. برای همه این دلایل باید است که یک نوع حکومت در افغانستان قبول شود که مشروعیت پیدا کند، که از نگاه اقتصادی افغانستان فعال شود و از خلای حقوقی افغانستان خارج شود، چون فعلا یک حکومت نیست.
بسیاری از کشورهای جهان طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسند. در چنین شرایطی اگر طالبان به دنبال این باشند که یک حکومت تشکیل بدن، آیا زیر بار خواهند رفت که تحت نظارت سازمان ملل متحد یک حکومت چند جناحی که گروه‌ها و جریان‌های مختلف هم بتونن در اون دخیل باشند بر سر کار بیاد؟
دو روایت است. یکی روایت است که طالبان فقط می‌خواهند با یک شورا حکم فرمایی کنند، یعنی یک مجلس. اما یک کشور با باقی دنیا مراوداتی دارد و طوری که نظم دنیا ترتیب زده شده است، رقم زده شده است، باید که هر کشور یک حکومتی داشته باشد که با حکومت‌های دیگر با ملل متحد مراودات داشته باشد. در آخر طالبان حتما یک نوعی از حکومتی که ما می‌شناسیم که یک حکومت عادی است خواهند داشت و در این حال میتونن شورای خود را در کنار از این داشته باشه.
با همه این توصیفات چقدر آینده سیاسی اجتماعی افغانستان نگران کننده است؟
من به آینده افغانستان نگران هستم، به آینده زنان در افغانستان نگران هستم، به آینده مردم در افغانستان نگران هستم. و اما حالت سیاسی در افغانستان به جایی کشیده است که الان طالبان دست بالا را دارند و تصامین را اونها میگیرند و من به حیث یک افغانی که در خارج زندگی می کند حاضر هستم کمک کنم به این که افغانستان بهتر بشود و حتی تا جایی که امکان دارد با طالبان در مصافحه و مکالمه باشیم که بعضی چیزها را باید قبول کنند، به خاطر که همه مثل اونها نیستند، باید دیگران را قبول کنند.
طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان، درباره وضعیت کنونی افغانستان توضیح میداد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دون موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم.
اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
دادگاه حمید نوری از عاملان کشتار دهه 60 دومین هفته است که در سوئد برگزار می شود. شاهدان و خانواده قربانیان سالهای دهه 60 در این دادگاه و حاشیه آن حضور دارند. نازیلا توبایی از خانواده قربانیان دهه 60 دو عضو خانواده و برادرش را در آن سالها از دست داده است. در گفتگو با خانم توبایی ابتدا از او از ماجرای کشته شدن برادرش سیامک پرسیدم.
یعنی داستان سیامک برادر من یک داستان خیلی منحصر به فردیه. سیامک برادر من 14 شهریور 1360 دستگیر شد. سه هفته بعد اسمش رو به دروغ در هفتم مهر ماه در روزنامه کیهان چاپ کردن که اعدام شده. بعد از سه روز تلاش خانواده از بهشت زهرا به اوین رفتن، چون بهشت زهرا میگفت نه همچین کسی رو نیاوردن، اوین میگفت نه زنده است و ما هیچ نشانه ای نداشتیم، تا اینکه به هر حال بعد از یکی دو هفته سیامک خودش زنگ زد و پدر و مادرم و خود من موفق شدم صدای سیامک رو بشنوم. اون موقع من ایران بودم. بعد از اون سیامک دوباره به قزل حصار منتقل میشه، به طور تنبیهی میبرنش گوهردهش. بیش از دو سال رو انفرادی های سرد و تاریک گوهردشت رو متحمل میشه بدون اینکه هیچ زبونی و هیچ ضعفی از خودش نشون بده و هشت سال در گوهردشت اوین میمونه، از جان به در بردگان کشتار 67 میمونه. و وقتی که به اوین منتقل میشه در آبان 1368، ششم آبان 1368، وقتی یک مرخصی چند ساعته بهش میدن که بیاد خونه، ظاهرا چنین وانمود میکنن که سیامک فرار کرده و سالها دروغ میگفتن، میومدن و به پدر و مادرم با اخبار دروغ و عکس پول حتی که خبرهای دروغ به پدر و مادرم بدن و اینا رو خوشحال کنن، میگفتن سیامک فرار کرده و خارج از کشور زندگی میکنه، در حالی که چنین نبوده. سیامک برادر من و عده دیگر از دوستانش، اسم کسانی رو که الان تو ذهنم هست میبرم، محمد سلامی، بهنام مجدآبادی، لیلا مدائن، اینا گروهی بودن که حالا یا از زندان آزاد شده بودن بعد از کشتار 67 و یا بهشون مرخصی میدن. جواد تقوی همینجور از دوستان سیامک بوده که اونم از مرخصی بهش میدن و وقتی که و در اون همون مرخصی چند ساعت رو بوده میشن و به قتل میرسن. و در مورد این عده از ربوده شدگان و به قتل رسیدگان حتی مسئولیت مرگشون رو هم به عهده نمیگیرن، یعنی حتی شناسنامه‌ها باطل نشده و به لحاظ حقوقی هم حتی مشکلات بیشتری رو برای خانواده و برای بازماندگان همسران فرزندان ایجاد کردن.
خانم توبایی، در روزهای گذشته در جلسات دادگاهی که تا کنون برگزار شده چه اتفاقاتی افتاده و شاهدان پرونده حمید نوری چگونه انتخاب میشن؟ چه ارتباطی بینشون وجود داره؟ چون میدونیم این دادگاه تا بهار آینده ادامه خواهد داشت و شاهدان باید در این دادگاه حضور پیدا کنند.
بله، من میدونم که تمام شاکیان و شهود تا حالا انتخاب شدن، لیستشون هست و مثلا و وجود دارن. من خودم شخصا به عنوان خواهر سیامک توبایی سعی کردم که با نامه‌ای که نوشتم سعی کردم که به عنوان یکی از شهود بتونم یا به عنوان یکی از شاکیان انتخاب بشم، ولی خب خیلی به درستی ولی متاسفانه انتخاب نشدم، به خاطر اینکه من خودم شخصا با آقای حمید نوری هیچ وقت هیچ برخوردی نداشتم. آنچه را که میدونم از چیزی که از پدرم شنیدم، و پدر من الان 4 ساله که از دنیا رفته و آقای گران وکیل این پرونده در نامه‌ای که برام نوشتن از من خواستن که وقتی گفتم پدرم، از من خواستن که پدرم یا مادرم، و وقتی گفتم پدرم دیگه وجود نیست درنچه نمیتونستن من رو دعوت کنن. تا اونجایی که میدونم تمام شهود آردی دعوت شدن، تاریخ هم مشخصه. چیزی رو که میتونم بهتون بگم که تا حالا توی این 4 روزه که من شاهدش بودم فعلا فقط کیفرخاص مورد بررسی واقع شده، یعنی آقای حمید نوری باید تفهیم بشن که کیفرخاص چیه و به چه جرائمی و بر اساس چه شواهدی و چه اسنادی قرار محاکمه ایشون شروع بشه. تا حالا توی این 4 روزه این اتفاق افتاده. دادگاه فردا دوباره شروع میشه و از صبح دوشنبه اولین شاهد دادگاه احضار میشه که شهادت خودش رو بده.
گفتگویی بود با نازیلا توبایی از خانواده قربانیان دهه 60 درباره دادگاه حمید نوری.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف پس از 1 سال تأخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا از امروز نمایش عمومیش را در سینماهای آلمان آغاز کرده. این فیلم در اسفند ماه 98 برنده بزرگترین جایزه جشنواره برلین شد و در آن برشی از زندگی 4 تن روایت شده که درگیر اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی هستند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف به بخش مسابقه 70 جشنواره برلین راه یافت و پس از رقابت با 17 فیلم از کشورهای گوناگون در اوائل اسفند سال 98 به عنوان بهترین فیلم این فستیوال معرفی و برنده خرس طلایی شد. در مراسم اعطای این جایزه سازنده فیلم محمد رسولوف به دلیل ممنوعیت خروج از ایران حضور نداشت و خرس طلایی از سوی جرمی آیرونز بازیگر معروف بریتانیایی و رئیس هیئت داوران فستیوال آن دوره برلین به دختر آقای رسولوف که با مادرش سالهاست در هامبورگ زندگی می کنند اهدا شد. شیطان وجود ندارد آخرین فیلم آقای رسولوف دارای 4 اپیزود و یا بخش است و در آن برشی از زندگی 4 تن با نامهای حشمت، پویا، جواد و بهرام را نشان می‌دهد که جملگی درگیر اجرای حکم اعدام هستند. محمد رسولوف پیش از این در گفتگو با رادیو فردا درباره این فیلم اینطور گفته بود.
تلاش من در بخش‌هایی از فیلم شیطان وجود ندارد اینه که فیلم درباره مرارت و سختی و در عین حال زیبایی نگفتن باشه. در فیلم به یه جمله از هاول اشاره میشه که میگه قدرت تو در نگفتنته. همه ما این قدرت رو داریم که در برابر موقعیت‌های غیر انسانی که از ما به عنوان ابزار استفاده میشه در حکومت‌های استبدادی تفره بنیم، نه بگیم و اجازه ندیم با ما به عنوان ابزاری و به عنوان یک حلقه از زنجیره قدرت استفاده بشه. معلومه که وقتی شما به قدرت حاکم نمیگید، وقتی به استبداد نمیگید، یک هزینه رو برای زندگیتون میپذیرید.
فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف پس از 1 سال تأخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا نمایش عمومیش را در اروپا ابتدا از 5 شنبه این هفته در سینماهای آلمان آغاز کرده. اکران عمومی این فیلم در روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های آلمان هم بازتاب یافته و تحلیلگران با اشاره به درون‌مایه فیلم شیطان وجود ندارد بر ممنوعیت خروج این فیلمساز از ایران هم دست گذاشتند. محمد رسولوف که در حال حاضر 49 سال دارد شهریور سال 96 پس از نمایش فیلمش با نام لرد در جشنواره هند به ایران بازگشت و در فرودگاه تهران گذرنامه‌اش ضبط و توقیف شد. این فیلمساز مستقل 1 سال بعد از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل ساخت 3 فیلم با نامهای به امید دیدار، دست نوشته ها نمی سوزند و لرد به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و سپیده قلیان فعال مدنی دو هفته پس از ابتلا به کرونا در زندان به مرخصی رفت. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.